بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج آسون استاد سید محمد جواد شبرین 9/2/93.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله
محمد
و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. یکی از چیزهایی که به نظر میرسه مربوط به دلالت اطلاقی باشه، فرقی هست که بین بعضی از جملات هست. حاج آقا یه بحثی رو مطرح می‌فرمودن که گاهی اوقات به حسب ظاهر بین دو جمله سلب و ایجاب هست، ولی مفاد عرفیشون به نحو متناقضین نیستند، بلکه مفاد عرفی این دوتا کلام به نحو ضدینی هستند که لهما ثالث. ایشون میگفتن، سوال میکنید استخاره چیه؟ میگه استخاره خوبه. استخاره چیه؟ میگه استخاره خوب نیست. استخاره متوسط میانه، نه داخل استخاره خوب است نه داخل در استخاره خوب نیسته. این چجوریه که این میانه داخل این خوب است و خوب نیست از جهت مفاد لغوی سلب و ایجاب هستن، ولی مفهومی که ما از این جمله میفهمیم ضدینی هستن که لهما ثالث. یا مثلا این جمله در حدیث ما از اون ان کلهم یسمون هاذه البربر و السودان ما از اون ان کلهم یسمون. ما از اون معناش چیه؟ یعنی گمان ندارم یا گمان به عدم دارم، مفهومی که عرفان استفاده میشه، یعنی گمان به اون طرف دارم. جایی که طرف شک داره نمیگیم گمان داره، گمان نداره. شما میگید که مطلب چیه؟ میگه فکر نمی کنم اینجور باشه. فکر نمی کنم یعنی فکر میکنم که اینجور نباشه. بنابراین شک متساوی طرفین داخله. اگر گفتن گمان میکنم یعنی ظن به شی دارم، اگر گفتن گمان نمیکنم یعنی ظن به عدم دارم. صورت شک متساوی طرفین از مفاد هر دو جمله خارج است. این چیه؟ چرا مطلب اینجوره؟ از جهت صغروی که همینجور عرفاً مفهوم اینجور فهمیده میشه. بحث اینه که تحلیل این جمله چیه؟ چرا این تفاوت وجود داره؟ عرض کنم چند جور میشه اینا رو تحلیل کرد. یه جور این هست که چون حالت شک متساوی طرفین کم اتفاق میفته، این صورت شک متساوی طرفین از هر دو سور هر دو جمله منصرفه. انصرافی که از مناشش غلبه وجودیه، چون به اصطلاح غلبه وجودی با صورت عدم شک هست، پس قید شک نداشتن به جهت انصراف هم به جمله مثبت اضافه میشه هم به جمله منفی اضافه میشه، و این باعث میشه که این حالت رو پیدا کنم. اینجوری تعبیر میکنم. یه صورت دیگه، یه وجه دیگه که شاید یک نوع تعمیق وجه اول باشه، اون اینه که چون شک یه حالت خاصی وجود داره، عرف متعارف اگر شک داشته باشه شک رو ذکر میکنن. شک یه حالت، اون ما جلسه قبل میگفتیم که بعضی حالت‌های ویژه است که اون حالت‌های ویژه رو اگر واقعه خارجی طبق اون حالت خارج خاص باشه، در مقام حکایت از اون واقعه خارجی اون ویژگی اخذ میشه. شک اینجوریه که من نسبت به دو طرف قضیه تا تردید دارم، یعنی یک حالت نفسانی خاصی هست که اینه یه مقداری به اصطلاح دل من به هیچ طرفش نمیره. این یه حالت نفسانی هست غیر از حالت زن. زن یک نوع ثبات درش وجود داره نسبت به یه طرف. خب انسان به اصطلاح مایل به یک طرف هست، ولی شک به دلیلی که تردید داره، تردید هست. و در مقام عمل هم انسان نمیدونه، متحیر هست چی کار بکنه، این کارو بکنه اون کارو بکنه، اون تحیری که لازمه شک هست. اینا باعث میشه که شک یک حالت ویژه بشه. اون حالت ویژه به گونه ای هست که اگر حادثه طبق اون حالت ویژه بود ذکر میشد. مثل همون نکته ای که جلسه قبل در مورد بحث تصادف کردن عرض کردم، کسی که مرده باشه اگر این مردنش به نحو تصادف باشه، کسی که در مقام بیان هست میگه که فلانه تصادف کرده از دنیا رفت، اگر اطلاع داشته باشه از خصوصیاتش. در منحنفی هم شخص که از حالت نفسانی خودش خبر داره، از حالت نفسانی خودش که مثلا گمان داره یا گمان نداره دیگه، اون بحث اگر اطلاع داره رو که تو اونجا میگفتیم خب اینجا مطرح نیست. این حالت ویژه‌ای که وجود داره، این حالت ویژه سبب میشه که اگر اون واقعه بر طبق اون حالت ویژه بود ذکر میکرد. بنابراین ذکر نکردن اون ویژگی معناش اینه که حادثه اون ویژگی رو دارا نیست. پس بنابراین اگر میگم من گمان دارم، معناش این است که شک ندارم. گمان ندارم هم، ولو گمان ندارم به حسب اصل معنای لغوی، اعم از این است که شک داشته باشم یا گمان به عدم داشته باشم. ولی این عام اگر اون فرد گمان به شک داشتنش تحقق داشت، من اکتفا نمی کردم به این جامعه گمان ندارم، اون ویژگی خاص رو ذکر می کردم، می گفتم که شک دارم. اینکه نگفتم شک دارم معناش اینه که شک دارم نیست.
جایی حالا خصوصه گمان ندارم یه معنای سالب یا عرفی پیدا نکرده، یه طوری که اصلا شامل شک نمیدونن.
نه نمیخوام ببینم لغتن چنینه،
لغتن معنی لغتش نه،
میخوام بگم همون معنی عرفی. نه معنی عرفی منشأش همون حال. ولو ببینید گاهی اوقات این معانی ثانویه ممکنه به تدریج به گونه‌ای بشه که به منزله وضع ثانوی پیدا کنه، ولی ابتدا دلالت اولیه‌اش دلالت اطلاقی است. این دلالت اطلاقی ممکنه به حد وضع برسه، به طوری که حالا البته آیا این به حد وضع میرسه یا نمیرسه حالا من یه توضیح در موردش بدم. ببینید اگر من همین جا بگم که گمان ندارم این مطلب چنین باشه ولی شک دارم، بلکه شک دارم، آیا اینجا تناقض صدر و ذیل احساس میشه یا احساس نمیشه؟ اگر بین مفادی که از گمان ندارم و شک دارم تناقض فهمیده شد، اون نکته ای که در ابتدای بحث در مورد فرق بین دلالت اطلاقی و دلالت وضعی عرض کردم که دلالت وضعی از سنخ تزاحم مقتضی این ظهور هست و دلالت اطلاقی قرینه عدم قرینه جزء المقتضی برای این دلالت هست، این خودش نکته ای هست که ما ببینم آیا همچی احساسی رو داریم یا همچی احساسی رو نداریم. من انکار نمیخوام بکنم که ممکنه همین جور هم باشه که دیگه دلالت اطلاقی نباشه، ولی خب حالا ببینید واقعا آیا مطلب همین جور هست که به وضع ثانوی. اگر وضع ثانوی باشه، من اگر میگم که من گمان ندارم، باید مفادش این باشه که شکم ندارم، چون گمان ندارم، فرض اینه که وضع ثانوی پیدا شده کرده برای گمان ندارم. پس بنابراین اگر من گفتم که بلکه شک دارم، این کنده میخوام قرینه قرار بدم که این رو بر اون معنای ثانوی به کار نبردم، به یک معنای دیگری که لغتاً پس به اون معنا، یعنی قرینه صارفه به اون، حالا اینجا هم اینجوری تعبیر بکنیم.
چون منقول نیست، چون منقول نباشه بشه قرینه معینه.
بله بله، حالا اون بحث قرینه معینه رو هم باید دید که آیا از نوع قرینه صارفه هم نباشه قرینه معینه باشه. اونا رو به هر حال هر کدومشون یک احساس خاصی در چیز ما ایجاد میکنه، بعد دید اینا رو از کدوم. البته وقتی من میگم گمان ندارم، ولو مفاد عرفیش یک معنایی باشه، معنیش اینه که الان ظهورات بر طبق این مفاد ثانویه شکل میگیره، یعنی ولو اون معنای لغویش مهجور بالمره نیست، ولی معنای متروکه، یعنی به طوری که نیاز به قرینه داره برای افاده او. آیا من احساس میکنم که اون معنای اولیه کنه درش یک داره یک ظهور بدوی که وجود داشت ظهور داره از بین میره، یا همچی احساس نمیکنم؟ این به هر حال یه چیزایی هست که جنبه احساسی قضیه داره که خیلی وقتا هم واقعا تشخیص این حدود ریز دلالت به آسانی امکان پذیر نیست. بنابراین توی این بحث، حالا بعد یه نکته هست بعد از تموم شدن این چیز میخوام عرض بکنم، یه بعضی وقتا بعضی ها میگن مثلا فلان واژه در این حالت خاص عند عدم القرینه موضوع بر چیز هست، عند عدم القرینه موضوع هست. این مفادش چیه؟ حالا یه نکاتی هست که بعدا در مورد این صحبت میکنم، بعدا عرض میکنم. خب حالا عرض کردم تو بحث از گمان دارم و گمان ندارم، این که آیا این دلالت اطلاقی به تدریج به حد وضع رسیده یا وضع نرسیده، اون بحثایی که عرض کردم در موردش وجود داره. خب این یه موضوع. یه نکته دیگه ای که تو بعضی بحثای حاج آقا مطرح شده اون این هست که بعضی وقتها کلمه مثلا یکرهو، یکرهو در اصل لغت به این که این امر ناخوشاینده، این امر ناخوشاینده که جامع بین کراهت و حرمت اصطلاحی هست. بین کراهت و حرمت اصطلاحی هست. الان یکرهو به معنای خصوص کراهت در مقابل حرمت هست. صحبت سر این هست که آیا طبق اون معنای لغوی که در روایات هم خیلی وقتا اون معنا اراده شده، گاهی اوقات یکرهو در مقام حرمت به کار رفته نه در مقام کراهت اصطلاحی، چجور یکرهو در مقام حرمت استفاده میشه؟ آیا از یکره میشه استفاده حرمت کرد؟ یا از یکره میشه استفاده عرض کنم خدمت شما هم در مورد استفاده حرمت از یکره نیاز داریم به توجیه؟ بعضی وقتها از یکره حرمت استفاده میشه، بعضی وقتها ممکنه ما بگیم نه از یکره کراهت اصطلاحی استفاده میشه، و هر دوش هم توجیهاتی داره و در بعضی مقامات از یکره کراهت اصطلاحی استفاده میشه، در بعضی وقتا از یکره حرمت استفاده میشه. خب به چه بیان. ببینید به نظر میرسه گاهی اوقات متکلم در مقام بیان امور محرمه هست، مثلا در سیاق امور محرمه در جایی که مقام این هست که کارهای حرام رو بیان کنه، اینجا کلمه یکره رو به کار میبره، اکتفا میکنه به اون قرینه مقام که مقام حرمت هست در افاده تحریم. یه موقع اینجوری هست، ولی اگر نه قرینه وجود نداشت بر اینکه مقام تحریمه، همین جوری کلمه یکره رو به کار برد، به نظر میرسه که این یکره ظهور در کراهت اصطلاحی پیدا کنه. به چه خاطر؟ به این نکته که اگر شارع میخواست مکلف رو زجر کنه و زجرش حدش حد تحریم بود، نباید به یک لفظ جامع اکتفا کنه که اون حد تحریمی ناخشنودی رو نرسونه. حد تحریمی ناخشنودی از اون نسبت به فرض کنید که کراهت اصطلاحی، اون خیلی مهم نیست حدش رو بیان نکنه، اجمال هم بیان بشه، نوعا اون چیزی که غرض شارع به او تعلق میگیره حد تحریمیه. اما این که حالا بیان نکنه با یه لفظی حد کراهت اصطلاحیش رو خیلی مهم نیست، ولی حد تحریمی باید یک واژه‌ای به کار ببره که برای بیان. فرض کنید ببینید یه نفر اگر بیاد از شما سوال بکنه که این آقا خلاصه چجور آدمیه، شما بگی آدم خوبی نیست، اگه اون طرف خائن و چیز باشه، خائن و قاتل باشه، یک قاتل حرفه‌ای باشه، این خوب نیست رو به کار نمیبرید، چون خوب نیست. ولی اون که بالاخره اونم خوب نیست، خوب نیست یک عنوان جامعیه، این عنوان جامعه برای زجر مخاطب از اون رفتاری که میخواد بکنه کافی نیست. اگر حد اون واقعه به گونه شدیدی باشه برای زجر، باید اون ویژگی خاصی که وجود داره رو ذکر کنید تا اون هدف شما حاصل بشه. اگه گفتید طرف آدم خوبی نیست، معنیش اینه که بله آدم خوبی نیست، ولی اینجور نیست که یک ناپسندی ویژه‌ای داشته باشه امثال اینا. این نکته سبب میشه، یه موقع عرض کردم، یه موقع مقام اقتضا میکنه که ولو میگم خوب نیست، اون همون معنایی رو که میخواید شما ازش استفاده کنید استفاده میکنید. یا به خصوص بعضی آدم ها هستند که اصلا چیزشون این نیست که خیلی اون تعبیرات رو تعبیرات ویژه دارن. خدا رحمت کنه مرحوم آقای خونساری رحمت الله علیه، ایشون یه ویژگی داشتن که حالا اینم یک سنخ دلالت اطلاقی هست و ولی دلالت اطلاقی شخصی. ایشون اگر ازشون مسئله شرعی سوال میکردن هیچ وقت فتوا نمیدادن. اگر این بعضی مسائلی که مشهور و همه نظرشون این هست اون رو، خب نه، اگر نظر خاصی ایشون داشتن که برخلاف نظر مشهور بود به خودشون نسبت نمیدادن. یک کسی که مطابق این نظر بود نظر اون رو نقل میکردن، مثلا ازشون سوال میکردن مسئله چجوریه، بودن مرحوم شیخ عقیده شون این بود، عقیده مرحوم شیخ رو ذکر میکردن. و اینجا سکوت در مقام بیان این که نظر مرحوم شیخ رو رد نکردن نشانگر اینه که نظر ایشون هم مطابق اون نظر هست. معمولا اینجور نیست که در مقام بیان فتوای خود به سکوت اکتفا کنن، صریحا میگن ما نظرمون اینه، یا بدون اینکه ما نظرمون اینه خود مطلب رو بیان کنن. ولی ایشون یه دعوه چیزشون این بود که در اینجور مسائل اختلافی که وجود داره به شخص دیگه این مطلب رو نسبت میدادن. خب این یه ادبیات خاصی هست که بس دلالت اطلاقی هست که با توجه به ویژگی‌های خود متکلم شکل می‌گیره. عرضم این هست که اگر این ویژگی، حالا تو پرانتز مطلب رو بگم، خیلی وقتا فقها میگن که ظاهر کلام این هست که ایشون هم باش موافقه چون انکار نکرده. زیاد میگن دیگه، میگن ایشون مطلبی رو از شیخ انصاری نقل کرده و رد نکرده و دعوش این بوده که اگر اون مطلب بود رد میکرد، پس پیداست که با اون مطلب موافق هست، مخالف نیست. پس این خودش، این هم یکی از انواع دلالت های اطلاقی هست که چون دعو متکلم این هست که رد میکرد، رد نکردن معنیش اینه که موافقه با اون کلام هست، پس خودش یعنی که من هم با این نظر موافق هستم. حاشیه نزدن این معنیش اینه که بله، اینم حاشیه نزدن معنیش اینه که موافق با این چیز هست. یا مثلا مطلبی که میگن فقه شیعه به منزله تعلیقه بر فقه عامه است، اون هم در واقع یک نوع دلالت اطلاقیه که ائمه علیهم السلام اگر نظرشون برخلاف نظر عامه بود بیان میکردن. حالا با دو تقریب، یه تقریب این هست که رسم ائمه این هست، بنابراین یک ظهور حالی پیدا میکنه. یک تقریب دیگه این که وظیفه ائمه این هست. این دو تقریب با هم دیگه فرق داره که تقریب وظیفه بیان کنیم یا به اصطلاح تقریب رسم بیان کنیم، چیزش فرق داره که حالا بماند اون نحوه بحثش در جای دیگه. این حالا تو پرانتز بود. من غرضم این هست که در مسئله یکرهو اگر این جور قرائن رو بگذاریم کنار، این جور قرائنی که اقتضا میکنه یک معنای خاصی رو، همین جوری کلمه رو یکرهو رو به کار ببریم، ممکن بگیم این ظهور داره در این که این کراهت، کراهت اصطلاحی هست، به دلیل اینکه اکتفاء به جامع در مقام زجر و عدم ذکر خصوصیت شدت نامطلوبیت، این دلالت عرفی داره برای اینکه در حد اون مرتبه شدید نیست و اون مرتبه خفیف است. این هم یک دلالت. حالا عرض میکنم خیلی از این دلالت ها رو باید در مقام سنجید، چون همین مثلا لفظ یکرهو رو توجه فرمودید، گاهی اوقات در یه مقامی این رو در مقام حرمت به کار میبرن به دلیل اینکه اصلا اون چیزهایی که موضوعی که در اون موارد مطرحه، اون چیزی که مطرحه حرمته، امر دایر به این است که اون حرام باشه یا حرام نباشه. فصل در باب محرمات احرام، اون روایتی هست که میگه شخصی مادرش رو در حال احرام میبوسه، مادرش رو میبوسه، حکمش چیه؟ امام علیه السلام طبق این روایت میفرماید یا قبلت رحمت انما تکره قبلت شهوه، این از سر محبت و مهربانی هست که مادرش رو میبوسه. اون چیزی که حرام هست مطلق تقبیل نیست، تقبیل تعبیر یکرهو یا تکرهو تعبیر کرده، ولی چون اون چیزی که اصلا در باب احرام مطرحه اینه که حرام یا حرام نیست. اصلا سوالی که اون طرف هم کرده، سوالش این هست که آیا قبله تقبیل ما المحرم یا قبل امه، آیا هل یجوز او لا یجوز؟ میگه لا یجوز و انما الذی لا یجوز قبلت الشهوه، چون در مقابل قرار گرفته، مقابل یجوزی که سوال کرده، اینجا یکرهو این خودش قرینه است برای اینکه از تکرهو حرمت استفاده میشه. این معنی نداره که از تکره حرمت استفاده میشه، به دلیل اینکه سوال سائل این بوده که آیا جایز هست یا جایز نیست. خب بنابراین در این مقام به کار بردن واژه، ولی واژه جامع هست، ولی این واژه جامع قید خصوصیتش رو مقام افاده کرده. پس بنابراین نکته ای که میگفتیم اگر میخواست جامع، حالا به خصوص اینجا مستقیما در مقام بیان تحریم هم نیست، مستقیما در مقام بیان زجر نیست، اون رو پیشو میدونه، اونی که میخواد بیان کنه اینه که تقویل العم جائز، اون به تناسب یه مطلب دیگه ای رو که خود مخاطب هم میدونسته بیان میکنه، میخواد بگه اونی که محرم هست مطلق تقویل نیست، تقویل و شهوه هست که حرام هست و امثال اینا. ولی اگر یه همچه قرائنی نباشه، به نظر میرسه کلمه یکرهو و تکرهو اگر قرائن خاصی دال بر تحریم درش وجود نداشته باشه، ظهور در کراهت اصطلاحی داره و این ظهور در کراهت اصطلاحی به تدریج منشأ شده که این تکرهو اصلا وضع ثانوی پیدا کنه در کراهت اصطلاحی. این که الان کراهت وضع ثانوی داره، الان کراهت به طوری که اون معنای اصلی لغویش چه بسا اصلا منسلخ شده باشه، از اون معنای اصلیش منسلخ شده باشه، به خاطر همین نکته است که عرض کنم خدمت شما، به خاطر همین است که اگر ابتداءً یک نوع دلالت اطلاقی بر کراهت اصطلاحی داشته، این دلالت اطلاقی به تدریج تبدیل میشه به دلالت وضعی، چون اون نکته‌ای که همون نکته‌ای که غالبا من موقع صدر این بحث رو مطرح کردم که چطور میشه که استعمال مجازی، حالا اینو بعدا مطرح میکنیم، که یه بحثی وجود داره که وضع تعینی مسبوق به استعمال مجازی است، وضع تعینی مسبوق به استعمال مجازی است، و این استعمال مجازی یه اشکالی وجود داره در موردش که چطور میشه که این وضع تعینی با وجود که استعمال مجازی با قرینه است، استعمال مجازی با قرینه است، منشأ وضع تعینی پیدا میکنه، چون وضع تعینی باید دلالت بلا قرینه باشه. آقای سر یه بیانی داره، حالا من در این مورد وضعهای اطلاقی بعدن میخوام صحبت کنم که حالا اون بیان در جای خودش هم باشه، اینجا راحت تره، دلالتهای اطلاقی درش نکتهی وجود داره که به وضع منجر شدن در مورد دلالت اطلاقی ساده تر از دلالتهای وضعی هست. خب حالا این باشه، بعدن این نکتهشو بعدن در مورد صحبت کنم.
قرائن که منحصر در صارف و معینه نیست، مثلا فهم این مثال یکره و دولت و شهوت، این چه قرینه ای باعث شد که اونجا یکره استعمال میشه در حرمت؟
یکره در حرمت استعمال نمیشه، یکره در جامعه استعمال میشه، ولی یه نکته دیگه وجود داره، اون نکته اینه که ذکر همین دلالت اطلاقی، اگر حرمت در مورد وجود داشت شارع اکتفا به جامعه نمی کرد، ذکر می کرد و اینجا اکتفا کرده، پس اون حرمت نبوده.
وقتی اطلاق داشته باشه،
بله دیگه،
حالا اگر اطلاق نداشت و یک قرائن سیاقی بود، اینجا بگیم قرائنی هست، شواهدی هست که می فهمیم یکره در کراهت اصطلاحی نیست، بگیم این قرائن که لازم نیست معینه باشه.
نه توجه بفرمایید،
استعمال مجازی که نیست.
نه ببینید، بحث من اینه، میگم ظهور این که ما میگیم اینجا کراهت اصطلاحی بسه، کراهت اصطلاحیه، به خاطر اینه که دالی بر حرمت وجود نداشت، عدم دال بر حرمت دال بر کراهت اصطلاحیه، به دلیل همون نکته‌ای که اگر واقعه به نحو حرمت بود باید دال بر حرمت ذکر میکرد. خب اگر حالا احیانا یه قرینه ای ولو قرائن مقامیه وجود داشت که اون دال بر حرمت بود، طبیعتا دلالت اطلاقی شکل نمیگیره دیگه، چون دال بر کراهت عدم دال بر حرمت بود در موضوع
مجازی
هم اتفاق نمیفته، دلالت اطلاقی همینه، دلالت اطلاقی این هست که قرینه اصلا باعث میشه که اصل اون دلالت رو مختزیشو از بین ببره. اون نکته‌ای که در مقدمه بحث گفتم به خاطر همین بود که اساساً سنخه دلالت اطلاقی با سنخه دلالت وضعی متفاوته. در دلالت وضعی عدم القرینه جزء المختزی نیست، دخالت داره در فعلیت تأثیر مقتضی، نه در جزء المقتضی نیست، ولی در دلالت اطلاقی عدم القرینه جزء المقتضیه، گاهی خود تمام المقتضیه. اصلا اون چیزی که داله بر این مطلب هست عدم داله بر چیه دیگر هست، بنابراین اون داله بر چیه دیگر وارد میشه. همون بحث ورود و تضاهمی رو که مطرح کردم، یعنی که سنخش اصلا یه سنخه دیگه ایه. اینجا هم همینه، ما میخواییم بگیم دلالت یکرهو بر کراهت اصطلاحی، این دلالت از سنخ دلالت اطلاقیه، ولی شرطش این هست که دالی بر حرمت وجود نداشته باشد. اون دال بر حرمت چه دال لفظی بر حرمت باشه، چه دال مقامی که مثلا سؤال سائل در مقام حرمت هست، اگر چیزی که دال باشه که اون ناخشنودی که متکلم در مقام بیانش هست به حد حرمت هست، اون اگر دال به کار ببره دیگه دال بر کراهت وجود نداره، دیگه تضاهمی نیست. اینجور نیست که از سنخ اهم و مهم و از این حرفا وجود باشه.
اینجا این قرینه میفهمونه که مراد از اون یک ره، یک ره مراد اون چیز حرمته، یا این که نه از باب تعدد داله
مدلوله، از باب تعدد داله مدلوله، بله از باب تعدد داله مدلوله.
صحبت که از آقا صدر نقل تعدد که منطبق بر بحث ما نیست، شبیه بحثه.
نه بحث من این بود که گاهی اوقات اون دلالت اطلاقی به تدریج به وضع ثانوی می انجام،
ولی مسبوق به مجاز نبود.
همینو میخوام بگم، دلالت اطلاقی دلالتی هست، مسبوق به مجاز نیست، ولی دلالت اطلاقی دلالتی است که عدم القرینه درش دخالت داشت.
بله
عدم القرینه یعنی یه جزء موضوعش عدم القرینه است، اطلاق قضیه است. آیا این اطلاق منشأ می شود که یک وضع ثانوی پیدا بکنه، به طوری که حتی در صورتی که اطلاق هم نداشته باشه، اطلاق هم نداشته باشه اون منسبق بشه یک معنای خاصی، یا این نیست؟ این یه تحلیلی هست که اینو باید بعداً در موردش مطرح کنیم. عرض کردم که این که چجوری دلالت اطلاقی تبدیل میشه به وضع تعینی، این نیاز به تحلیل داره. همچنان که دلالت مجازی گاهی اوقات تبدیل میشه به دلالت وضعی، این انس ذهنی چجوری ایجاد میشه؟ عرض کردم این
برکت قرینه بود،
اولی برکت قرینه بود، بعد دیگه قرینه لازم نیست،
بحث ما به برکت عدم قرینه،
عدم قرینه بود، بعدا ممکنه بگیم قرینه نداریم. اینا رو میخوام ببینم آیا سنخش مثل هم هست و سنخش مثل هم نیست. این نکته ای است که حالا میخوام بعدا حالا در موردش صحبت کنیم که آیا یه بحث کلی نحوه تبدیل دلالت مجازی به دلالت حقیقی که به نحوه وضع تعینیه، شبیه اون در دلالت اطلاقی هست، نحوه تبدیل دلالت اطلاقی به دلالت وضعی تعینی، اینا نیاز به تحلیل داره که چطور میشه که. و اون میخواست عرض من این بود، اون بیانی که شهید صدر در تبدیل دلالت مجازی به وضع تعینی دارن، اون با این متفاوت، یک تحلیل دیگری ما باید اینجا ارائه بدیم. این نکته بود که حالا بعد در موردش این بحث چیز تموم بشه، مثل یکی دو تا مثال دیگه وجود داره در مورد دلالت اطلاقی، این رو در مورد صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا. حالا یک دو تا نکتهش رو من فقط قبلا گفتم، فرق بین مشرک و الذین اشرکو هست که این وجود داره. نکته دیگه‌ای که اینجا هست اون اینه که آیا دلالت‌های اطلاقی تناسبات حکم موضوع که دلالت رو ایجاد میکنه، این هم نکته‌ای. و یه نکته دیگه‌ای که اینجا وجود داره، این نکته توجه بفرمایید، آیا دلالت اطلاقی در مرحله دلالت افرادی است یا در مرحله دلالت ترکیبی است؟ یک مرحله دلالت اطلاقی داریم، یعنی تک تک جملات یک دلالتی دارن، یک دلالتی هست که در کل جمله این دلالت شکل میگیره. آیا دلالت اطلاقی در مرحله دلالت افرادیه، در مرحله مفهوم افرادیه یا مفهوم ترکیبی جمله است؟ این رو هم بعد بحث میکنیم. بعد بحث بعدی این هست که آیا این دلالت اطلاقی میتواند تبدیل بشود به دلالت وضعی و تحلیل تبدیل شدن دلالت اطلاقی به دلالت وضعی به نحو وضع تعینی؟ این هم بحث بعدی که باید مطرح کنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.